أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أكرم محقق اصفهانی در صدد توجیه نظر آخوند برآمده، چون به عقیده ایشون ظاهر کلام مرحوم آخوند غیر معقوله، لذا لازمه این کلام حمله بر معنای دیگری بشه. ایشون کلام مرحوم آخوند رو در تعریف انشا این چنین معنا کرده که منظور ایشون این است که لفظ وجود تنزیلی معنا می شود، انشاء یعنی آن که به اصطلاح برای معنا یه وجود تنزیلی ایجاد می شه. تبیین سخن محقق اصفهانی دیروز گذشت. البته خود محقق اصفهانی در باب معنای صیغه امر معتقد است مدلول صیغه امر عبارت است از بعث نسبی. این سخن غیر از تفسیر و توجیهی است که برای کلام آخوند ارائه داده اند. ما ابتدا اشکالاتی که متوجه محقق اصفهانی در بخش توجیه کلام آخوند هست رو عرض می‌کنیم. هرچند فی‌الجمله با تفسیر ایشون از صیغه امر و معنایی که برای صیغه امر گفتند مخالفتی نداریم. این که ایشون معتقد مدلول صیغه امر عبارت است از بعث نسبی، این یک امتیازاتی در این تعریف وجود داره که حالا بعداً اشاره خواهیم کرد. اما اشکالاتی که نسبت به توجیه کلام محقق خراسانی گفتند وجود داره اینه. ببینید، مرحوم محقق اصفهانی ادعا کردند ما ناچاریم کلام آخوند را بر این معنایی که ما ذکر میکنیم حمل کنیم، چون ظاهر عبارت آخوند، ظاهر کلام آخوند غیر معقوله. بعد اون توجیه خودشون رو ذکر کردن که محصلش این بود که با لفظ نمیتوان یه وجود ذهنی برای معنا ایجاد کرد نه وجود خارجی، لذا نتیجه‌ای که آخوند گرفته که ما با صیغه امر طلب را ایجاد می‌کنیم باطله. دقت فرمودید؟ پس باید بگیم با لفظ یه معنای را به وجود جعلی ایجاد می‌کنیم، به این نحو که در حقیقت با وجود خود لفظ معنای وجود جعلی پیدا میکنه. یعنی لفظ میشه وجود تنزیلی معنا. خب اگر در کلمات محقق خراسانی دقت کنیم در لابلای عبارات ایشون مطلبی است که مانع این حمله، یعنی این حمل با یکی از مطالبی که خدا آخوند فرموده سازگار نیست. خوب دقت کنید، آی آخوند فرموده است که معنایی که با انشاء ایجاد می شود یه معنای جزئی است. وقتی یه معنایی انشاء میشه، این حتما یک معنای جزئی است. مثلا وقتی گفته می شود اکتوب، اینجا داره یه معنایی انشاء میشه. خب اون معنایی که با اکتوب انشاء می شود یه معنای جزئی است. چرا؟ چون در واقع با این لفظ، با لفظ اکتوب، با صیغه اکتوب، این معنا در این ظرف وجود پیدا کرده، یعنی تشخص پیدا کرده تا موجود شده. پس معنایی که با اکتوب، با لفظ اکتوب که از دهان متکلم خارج شده ایجاد شده، این یه معنای جزئی است. ولی در عین حال میتونه کلی باشه. آقای آخوند معتقده معنایی که به سبب انشاء ایجاد می شود از یک جهت جزئی است، از یک جهت کلی است، و این اشکالی هم نداره. مثل لفظ انسان، اینجا که انشاء نیست، کسی که لفظ انسان رو میگه، خب یه معنایی از انسان در ذهن تصور میشه. اون معنایی که از انسان در ذهن ما با شنیدن لفظ انسان تحقق پیدا میکنه، اون معنا از جهت وجود ذهنیش جزئی است. الان من وقتی میگم انسان، شما فوری معنایی از انسان، از این شنیدن این لفظ یه معنایی در ذهنتون تصور میشه. اون معنایی که الان در ذهن شما لباس وجود ذهنی میپوشه، این حتما چیه؟ جزئی است. چون یه معنا در ذهن رفیق شما نقش میبنده، اونم تو ذهنش معنای انسان میاد، و این با اون فرق داره. دو تا تصوره. و همه شما که اینجا نشستید، پس ده ها وجود ذهنی برای انسان تحقق پیدا میکنه، چون در ذهن همه شما معنای انسان تصور میشه. پس از این جهت معنای انسان جزئی است. ولی در این حال خود مفهوم انسان یه مفهوم کلی است، چون یه مفهومی است که قابلیت صدق بر کثیرین داره. پس همانطوری که انسان از یه جهت کلی است، از یک جهت جزئی، معنایی هم که با انشاء تحقق پیدا میکنه از یک جهت جزئی است، و اون هم عرض به حضور شما از جهت به اصطلاح وابستگی که با انشاء جزئی داره، با انشایی که من الان میکنم. من میگم اکتوب، یه معنایی با این اکتوب ایجاد میشه، این معنا جزئی است، چون الان در یک ظرفی تحقق پیدا کرده این معنا. ولی در این حال کلیست، چون معنای به اصطلاح انشاء یا طلب انشایی عرض به حضور شما یه معنای کلیست، قابلون لصدق علا کثیری. این نکته ایست که آقای آخوند در کلماتشون فرمودن. راه حلی که محقق اصفهانی ارائه داده و توجیهی که ایشون برای کلام محقق خراسانی کرده با این عبارت سازگار نیست. محقق اصفهانی میگه باید کلام آخوند را حمل کنیم بر این که وجود لفظی وجود تنزیلی معناست، یعنی با لفظ کنه یه معنایی ایجاد میشه، یه معنایی وجود جعلی پیدا میکنه و این لفظ در حقیقت وجود تنزیلی همون معناست. پس این وجود پیدا کرده، یعنی برای این معنا یه وجودی قائل شده و این وجود لزوماً جزئیست، چون لفظ جزئیست، چون محقق اصفهانی وجود معنا را گره زده به وجود لفظ. بدون لفظ معنا وجودی نداره، تا لفظ نباشه معنا نیست، پس وجود لفظ از آنجا که جزئی است قهرن وجود معنا هم یه وجود جزئی میشه. یعنی دیگه نمیتونیم این معنای انشایی رو یه معنای کلی بدونیم تحت هیچ شرایطی. پس این راه حل و این توجیه که از طرف محقق اصفهانی ارائه شده با بعضی از کلمات خدای آخوند سازگار نیست و این مانع برای توجیهی است که محقق اصفهانی اینجا ذکر کردن. چی؟ سر اون بحثی نداره، مفهوم انسان میگه ببینید اونجا خب باشه لفظ انسان جزئیه، ولی اونجا نمیگه معنای انسان یه وجودیست که به سبب وجود لفظ ایجاد میشه. معنای انسان با قطع نظر از لفظ یه وجودی داره، ما یه مفهوم کلی وجود مفهوم کلی انسانو داریم، یه مفهوم جزئی. خب تصور انسان دائر مدار لفظ نشده، گره به لفظ نخورده، اما وجود انشایی طبق این توصیف گره خورده به لفظ. یعنی میگه وجود لفظ میشه وجود تنزیلی معنا، یعنی بدون لفظ اصلا معنایی نیست. انسان اینجور نیست. در مورد انسان تصور انسان در ذهن شما و وجود ذهنی انسان در ذهن شما تابع لفظ انسان نیست. یعنی اگه الان شما لفظ انسان هم نشنوید میتونی همین الان به انسان، نه فرد انسان، اصلا خود مفهوم انسان رو در ذهن تصور کنی. الان که در ذهن تصور میشه یه وجود جزئی است، در این حال یه مفهوم کلی هم هست، چون مسئله انسان گره به لفظ نخورده. دقیقا همونید ایشون در باب انشا و به اصطلاح تفسیر انشا داره میگه، یعنی انشا با انشا یه معنایی ایجاد میشه که اون معنا در واقع همین لفظی که انشا میشود، این لفظ وجود تنزیلی همون معناست. حالا اون معنا چیه؟ اون معنا در حقیقت میخواد بگه نه در ذهن نه در خارج، در نفس الامره. حالا این که منظور از نفس الامر چیه، باز اون خودش بحث داره. بالاتر که نه، شون اصلا داره میگه ما توجیه میکنه حرف آخوندو به خاطر اشکالاتی که به نظر ایشون در کلام آخوند بوده، در واقع اومده داره کلام آخوندو توجیه میکنه. دقیق فرمودید؟ سخن اینه. ببینید آقای آخوند یه حرفی زده، خوب دقت کنید سیر بحث رو، یه خلاصه کوتاهی عرض کنم. بحث ما اصلا درباره چی بود؟ مدلول صیغه امر، یعنی هیئت افعل، این معناش چیه؟ آقای آخوند فرمودن چی؟ طلب انشاء. تفسیری که ایشون از انشاء کرده، گفته ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، یعنی با لفظ یه معنایی در نفس الامر ایجاد میشه. خب بر این اساس ایشون نتیجه گرفته که عرض به حضور شما، ما با صیغه امر در حقیقت داریم طلب رو ایجاد میکنیم، ولی نه طلب ذهنی نه طلب خارجی، بلکه چیو؟ طلب انشایی رو داریم ایجاد میکنیم. این حرف آخونده، ظاهر حرف آخونده. محقق اصفهانی اومده این رو توجیه کرده، میگه این ظاهرش یه چیز معقولی نیست اصلا. اصلا ما از حضور شما نمیتونیم بیایم به اصطلاح طلب رو ایجاد کنیم، چون وجود ذهنی طلب علتش لفظ نیست، همچنین لفظ علت وجود خارجی و حقیقی طلب هم نیست. پس باید ببینیم لفظ علت چه طلبی میتونه باشه. یه معنایی از طلب که این لفظ، وجود این لفظ تنزیل وجود اون معناست، که اون نه وجود، نه طلب ذهنیست نه طلب خارجی. درست فرمودید؟ او وقت ایشون میاد میگه که در حقیقت منظور آخوند اینه، با لفظ، با وجود خود لفظ، معنای وجود جعلی پیدا میکنه. این وجود جعلی معنا غیر از وجود ذهنیه، غیر از وجود خارجیه. دقت فرمودید؟ این حرف ایشون. لذا ایشون میگه منظور آخوند اینه، گرچه اصلا ایشون به طور کلی آقای محقق اصفهانی معتقد مدلول صیغه امر طلب انشایی نیست، اصلا طلب نیست، اصلا میگه نمیتونه مدلول صیغه امر طلب باشه، که ما بعدن هم خواهیم گفت حق همینه، حق اینه که اصلا نمیتونه مدلول صیغه امر طلب باشه. مدلول صیغه امر حالا بعثه، یا بعث و تحریک نسبی یا بعث و تحریک اعتباری، بعد خواهیم گفت. عمده اینه، این توجیه محقق اصفهانی قابل قبول نیست. چرا؟ چون اولا گفتیم در کلام خود محقق خراسانی مطلبی ذکر شده که مانع این توجیهه. مطلبی که آقای آخوند گفته چیه؟ ها؟ این که معنای انشا، معنایی که با انشا ایجاد میشه، از یه جهت جزئیه، به خاطر این وجودی که به واسطه لفظ پیدا کرده جزئیه، ولی در این حال میتونه کلی هم باشه. این آقای آخوند گفته. ولی کلام محقق اصفهانی چیه؟ وقتی میگه به لفظ، به سبب لفظ معنای وجود جعلی پیدا میکنه، از آنجا که لفظ حتما جزئی است، صوتی است که از دهان متکلم خارج میشه، پس همیشه اون معنای به اصطلاح ایجاد شده به سبب لفظ که وجود جعلی پیدا کرده یه وجود چیه؟ جزئی است. همیشه جزئی است، دیگه نمیتونه کلی باشه. دقت شد؟ این اشکالی است که متوجه محقق اصفهان روشن شد. آقای مسعودی حواست بود یا نبود؟ همون از قیافه معلوم بود. باشه خیلی خوب. نه من دارم میگم چرا، میگم اون چه که محقق اصفهانی گفته، میگه به انشاء ببینید به وجود لفظ معنای وجود جعلی پیدا میکنه، یعنی وجود لفظ میشه وجود تنزیلی معنا. دقت فرمودید؟ این میگه وجود معنای وجود جعلی پیدا میکنه، منظور وجود ذهنی نیست، منظور وجود خارجی نیست، توجیهیه که ایشون برای کلام آخوند میکنه، یه وجود جعلی در نفس الامر. حالا این نفس الامر چیه؟ این باید در جای خودش بحث. نه میگه ببینید امی الان که میگه اکتوب، با این اکتوب ببینید اجازه بدید یه نکته رو توجه کنید، محقق اصفهانی نمیخواد بگه با اکتوب یه وجود ذهنی برای معنا در ذهن شما نقش میبنده، چون میگه اصلا لفظ علت وجود ذهنی نیست، تصور علت وجود ذهنیه. چه زمانی شما در ذهنتون این نقش میبنده؟ تصور وقتی میکنید اون معنا پیدا میشه، لفظ علت نیست. بدون لفظ هم شما میتونید وجود ذهنی مثلا یه معنایی رو در ذهنتون ایجاد کنید بدون لفظ. الان شما خود نشستید فکر میکنی، نه لفظ، نه اون ببین اون یه بحث دیگه است. اون که میگن انقدر لفظ و معنا با هم گره خوردن که انگار شما معانی رو تصور نمی کنید، لفظا رو تصور می کنید، تو ذهن شما لفظ رجه میره. الان وقتی میگی مثلا آب میخوای تصور کنی، بیشتر تو ذهنت لفظ آب میاد، خود اون مایع خارجی که تو ذهن نمیاد. این به خاطر آمیختگی شدید لفظ و معناست، اون یه مسئله دیگه است. ولی الان بدون اینکه لفظی رو من بگم شما نمیتونی یه معنایی رو در ذهنت بیاری؟ چرا؟ پس لفظ مسلم علت وجود ذهنی نیست، چون اگر علت بود بدون لفظ وجود ذهنی پیدا نمیشد. لفظ علت وجود خارجی معنا هم نیست، چون علل خاص خود شده تا یه چیز در خارج تحقق پیدا کنه. درسته؟
حالا این طلبی که تو
منظورتون چیه؟ دارید حرف آخوند رو میگید یا سوال از حرف آخوند میکنید یا سوال از توجیه ما؟
سوال داره میکنم.
چی رو؟
این طلبی که شما در ذهن شما و بر لفظ شما جاری شده، شما طلبی که محصل
من، البته طلب بر لفظ من جاری نشده.
تو بلا طلب نیست بگیر.
خب نه دیگه، این صیغه افعله. کی گفته طلبه؟ اصلا بحث اینه، این صیغه افعله، این صیغه افعله میخوام ببینیم بر چه معنایی دلالت داره. کجا اصلا طلبه؟ من دارم میگم اکتوب، من یه گفتم طلب تو من که، دارم میگم اکتوب، این صیغه افعله. بحث سر اینه این بر چه معنایی دلالت میکنه. آقای آخون چیزی فرموده، محقق اصفهانی توجیهی کرده، این توجیه به نظر میاد تمام نیست. این اشکال اول به محقق اصفهانی. اشکال دومی که به محقق اصفهانی وارد می شود این است که اساساً عرض به حضور شما، این عرض به حضور شما مطلب باز با یه مطلب دیگری که در کلمات محقق خراسانی آمده قابل جمع نیست. ببینید ظاهر کلام محقق خراسانی این است که برای وجود انشائی یه چیزی بالاتر از فرض قائله، صرف فرض نیست. یعنی که انه میخواد بگه با واسطه لفظ یه چیزی پیدا میشه که قبلا نبوده. خوب دقت میکنین؟ یعنی وقتی مثلا کسی انشاء ملکیت میکنه، میگه ملک توکه، اینجا به واسطه انشاء ملکیت و با گفتن ملک توکه یه چیزی به نام ملکیت ایجاد میشه در نفس الامر. منظور وجود ذهنی ملکیت نیست، منظور وجود خارجی برای ملکیت نیست، چون اصلا ملکیت وجود خارجی براش معنا نداره. یعنی الان که شما مثلا امروز ظهر میخواید برید منزل، یک کیلو پرتقال میخرید، دست میگیرید میبرید، حالا این همراهتون هست، حالا یه چیزی میخری مالک میشی، زمینی، نمیدونم خونهی، ماشینی. خب الان به حسب واقع بعد از خریدن شما تغییری در شما ایجاد میشه؟ ها؟ نه، اون اثرشه. تغییر در واقعیت خارجی شما پیدا میشه؟ نه. تغییری در اون چیزی که خریدید پیدا میشه؟ نه. پس ملکیت اصلا ما به هزای خارجی نداره. پس چی ایجاد میشه؟ آقای آخون میگه با انشاء، با انشاء بی ملکیت در نفس الامر ایجاد میشه. پس صرف فرض نیست، یه چیزی، حالا اون بماند که اون چیز چیه و کجاست بماند، صرف فرض نیست. اما اینی که آقای محقق اصفهانی فرموده بیشتر از فرض هیچی نیست، چون میگه وجود لفظ وجود تنزیلی معناست، یعنی معنای وجود جعلی پیدا میکنه. معنای وجود جعلی پیدا میکنه. خب حالا این وجود جعلی چیه؟ آیا منظور وجود اعتباریه؟ که نمیشه اینجوری بگیم، بگیم این وجود لفظ وجود تنزیل، وجود تنزیلی همون معناست. چطور میتونه این وجود لفظ وجود به اصطلاح تنزیلی یه چیزی در عالم اعتبار باشه؟ چون این وجود یک آن میاد و از بین میره، وجود لفظ که باقی نمیمونه. وجوده، ببینید این نکته رو خوب دقت کنید، لفظ وقتی از متکلم صادر میشه یک آن موجود میشه و تمام میشه. اگه این بخواد وجود تنزیلی اون معنا باشه، بالاخره اون معنا فرضین باقی است، ملکیت باقی است، ملکیت که از بین نمیره، در حالی که وجود لفظ یه وجود لحظه‌ای است. یک آن من میگم اکتوب یا میگم ملک تو که، بعد تمام میشه، دیگه وجودی نداره. اما ملکیتی که با ملک تو که ایجاد میشه فرضین باقیه. وقت چطور میتواند یه وجودی که زود از بین میره بخواد وجود تنزیلی یک امری باشد که باقی است؟ دقیق فرمودید. لذا در مجموع به نظر میرسه کلام محقق اصفهانی در توجیه نظر مرحوم محقق خراسانی تمام نیست. ما با اثر کار نداریم، ما میخوایم بگیم بالاخره اون به اصطلاح معنای مورد نظر آخوند چیه، اون وجود انشایی، اون طلب انشایی چیه، اون باقیه. و ما چطور میتونیم اون چیزی رو که باقیست بیایم لفظ رو وجود تنزیلی اون بدونیم؟ اشکال تو توجیه محقق اصفهانیست. میگیم این با حرفای خدا آخوند سازگار نیست. اینم اما ایشون حالا به اصطلاح ضمن این توجیهی که برای کلمات آخوند کرده، معتقد مدلول صیغه امر طلب انشایی نیست. چون اشکال داره با آقای آخوند، ولی اول فرمایش آقای آخوند رو سر و صورت میده، دقت فرمودید، و توجیه میکنه، لکن خود ایشون معتقد مدلول صیغه امر بحث نسبی است. حالا محقق عراقی هم مطلبی نظیر محقق اصفهانی داره، مدلول صیغه امر رو میگه طلب نیست، اصلا طلب نمیتونه مدلول صیغه امر باشه. امام رحمت الله علیه هم همین عقیده رو داره، میگه مدلول صیغه امر طلب نیست. یعنی جمع کثیری از بزرگان با نظر مرحوم آخوند مخالفن. آقای آخوند میگه منظور مدلول صیغه امر طلب انشایی است، در مقابل اکثرا میگن اصلا مدلول صیغه امر نه تنها طلب انشایی نیست، بلکه حتی طلب نیست، بلکه طلب نیست. پس چیه معنای صیغه امر؟ چیه معنای صیغه امر؟ یه چیزیه که طلب لازمشه. من وقتی میگم اکتوب داله بر طلب نیست، داله بر طلب کتابت نیست، موضوع اون له اکتوب طلب کتابت نیست. اینا آثار داره، بعدن هم خواهیم گفت. اکتوب یه معنای دیگه ای داره. بله، لازمه اون معنا طلبه که حالا خواهیم گفت. چون چهارشنبه هست یه حدیثی مختصر بخونم. و کدوم سوال شما رو؟ این نفت الامر حالا بحثه که آیا منظور عالم اعتبار کما ذهب الیه بعضون، یعنی غیر از عالم ذهن، غیر از عالم خارج. فلاسفه یه چیزی میگن از نفس الامر، اون یه معنای دیگه ای داره، اهم از ذهن و خارجه. اینجا حالا بحث داره که اینو باید در جای خودش بحث کنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید حسن خلقک یخفف الله حسابک. خیلی جمله عجیبی است. اخلاق تو نیکو گردان، خداوند در هنگام حساب و کتاب و محاسبه تخفیف قائل میشه. در این که محاسبه اعمال دقیق و سخت بحثی نیست. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این که ما در تمام جزئیات اعمال و رفتارمون باید پاسخگو باشیم تردیدی نیست. نه تنها حالا پاسخگو باید باشیم، بلکه اعمال ما تجسم پیدا میکنه. مجازات های اخروی مثل مجازات های دنیوی قراردادی نیست که کسی جرمی میکنه بعد او رو میبرن زندان. بین عمل و مجازات تفکیکه. بنابر نظریه تجسم اعمال بین جرم و مجازات تفکیکی نیست. اینکه من یعمل مثقال ذره شرا یره نو میبینه چون در وجود خودشه. ما تصورمون از حساب و کتاب روز قیامت و اینها اینه که خیلی خوب ما کهنه مثل یک مجرمی که در دنیا سالها دزدی و سرقت و جنایت کرده یه روزی میگیرنش میبرنش دادگاه اونجا تشکیل فرمانده و محاکمه و بعدش هم مجازات. یعنی مجازات از عمل جداست. اما طبق نظریه تجسم اعمال، اعمال ما روز قیامت مجسم میشه. اصلا شاهد از بیرون نمیخواد بیاد. خب میبینیم اون چه که هست، پرده ها کنار میره میبینیم همونی که در وجود خودمونه. اگه اهل دروغ و حسادت و کینه و نفاق و خدای نکرده محرمات دیگه هستیم، اینا چون در درون ما جزء وجود ما شده، وقتی حجاب ها کنار میره اینا عیان و آشکار میشه. دیگه نمیشه پنهانش کرد، دیگه نمیشه. اینه که رسوایی به بار میاره. یعنی بنده ای که مثلا اونجا میخوام محشور بشم، یعنی جوری محشور میشم که حقیقت و واقعیت من تو این دنیاست. پنهان کردن دیگه اصلا معنا نداره. اصلا پرده که کنار بره، ما با همون حقیقت واقعی خودمون اون دنیا محشور میشیم. اینه که رسوایی به بار میاد، اینه که همه از هم فرار میکنن. مثل اینجا نیست که ظاهره مجرمه ما تو خیابون کنار ما رد بشه ما نفهمیم این مجرمه. اونجا چون جرم و مجازات اتحاد و عینیت دارن، هر مجرمی که در صحرای محشر حرکت میکنه همه میفهمن، هم مجرم بودنش رو هم نوع جرمش رو. اینجوریه بس. خب حالا اصل محاسبه که اونجا اینجوریست، اما امیرالمؤمنین میفرماید حسن خلقک یخفف الله حسابک. خلق تو حسن گردان، خدا حساب تو تخفیف میده تو حساب. یعنی خود حسن خلق، اگر به نظر دقیق بخوایم نگاه کنیم، خود حسن خلق این یه ملکه ایست در نفس انسان، یه حالتی است در نفس انسان که این مانع بسیاری از گناهان در انسان میشه و یه جوری است که یعنی غلبه دارد این امتیاز در وجود انسان که مانع هویدا شدن آفتها و بیماریهای روحی میشه. ببینید مثل این که یک کسی، عرض به حضور شما، در یک جهت بدنش بیماره، در جهاتی بیماره، اما یک نقطه اصلی سلامت در وجودش هست که این بیماری ها تحت شعاع اون نقطه اصلی قرار میگیره. وقتی کسی حسن خلق داره، این یه امتیازی است در او که خود به خود باعث می شود در حساب او تخفیف حاصل بشه، چون این یک نوری است و درخشندگی است که باعث میشه اون مشکلاتی که داره کمتر به چشم بیاد، یعنی کمتر بروز و ظهور پیدا کنه، کمتر موجب اذیت و آزار او بشه، کمتر او رو در معرض هلاکت و نابودی قرار بده. اگر میخوایم از تخفیف حساب الهی برخوردار بشیم، این یه معامله خیلی خوبیه. حالا واجبات و محرمات سر جا خودش، اونا باید باشه، اما حسن خلق که ما کمتر بهش توجه میکنیم، حسن خلق در محیط خانه و کار و بیرون و در معاشرت با مردم، این خیلی مهمه، این بسیار بسیار مهمه که ما اینو به هر حال بهش توجه کنیم. در حالات بعضی از بزرگان آدم میخونه که به اصطلاح، ما خودم رو عرض میکنم خیلی با این نقطه فاصله داریم، که اینها عرض به حضور شما تو خانه، تو زندگی با زن و بچه، اصلا حتی یک ذره صداشون رو بلند نمی کردن. خود پیغمبر اهل بیت اینجور بودن. وقت ما چقدر فاصله داریم با این به اصطلاح نقطه. خدا انشاءالله به همه ما حسن خلق عنایت کنه. اینم آدرس هم عرض کنم، امالی صدوق صفحه 174 حدیث 9. الحمدلله رب العالمین.